بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک دانشجویان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، نماز و روزه هاتون قبول احدیت انشالله قرار بگیره. با درس قواعد فقه یک در خدمت شما خوبان هستیم. در ادامه مطالب در مورد منافع مستوفات و غیر مستوفات در این جلسه توضیح میدیم. منظور از منافع مستوفات منافعی است که شخص پس از استیلا بر مال دیگری از آن بهره مند می شود، مثل آنکه اتومبیل دیگری را بردارد و سوار آن شود یا کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد و مطالعه کند. اما منافع غیر مستوفات آن دسته از منافع ممکن الحصولند که شخص متصرف با استیلای خود بر مال بهره برداری از آن را از مالک سلب کرده و خود هم بهره مند نشده است، مثل آن شخص که در خانه دیگری را بدون اجازه او قفل کرده و یا اتومبیل او را در پارکینگ منزل خود نگه دارد. به نظر فقهای امامیه در مورد منافع مستوفات بی تردید شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عدوانی داشته باشد و خواه غیر عدوانی، خواه غصب کرده باشد و یا رضایت طرف را به دست آورده باشد، مانند مورد مقبوض به عقد فاسد. ولی در منافع غیر مستوفات گروهی از فقها به زمان معتقد نیستند، اما در همین فرض هم مشهور قائل به زمان هستند. مستند مشهور فقهای امامیه نسبت به زمان منافع هم از مستوفات و غیر مستوفات عموماً قاعده علالیت است، زیرا همانطور که گفته شد اولاً منافع عموماً مال محسوب می شوند و بنابراین مستقلاً می تواند مشمول مفاد کلمه مای موصولی در حدیث علالیت باشند و ثانیاً به طبع عین تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می گیرند و بنابراین در عهده متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند، خواه استیفا شده باشد و خواه استیفا نشده باشد. اما با توجه به استدلال شیخ انصاری، شمول قاعده یعد علالیت بر منافع و استقرار زمانیت بر شخص متصرف قابل تردید باشد، باز هم نظریه زمان منافع بدون مستند نخواهد بود، چرا که اما قاعده احترام میتواند مستند خوبی برای زمان منافع به خصوص منافع مستوفات باشد. البته که مستند زمان منافع کدام یک از این قواعد باشد آثار فقهیه متفاوت دارد. مثلا اگر شخصی بدون مجوز قانونی ولو اشتباهاً اتومبیل دیگری را تصرف کند و آن را در پارکینگ منزل خیش قرار دهد به طوری که مالک نتواند از اتومبیل استفاده کند، متصرف ضامن منافع ایام تصرف است، که در همین فرض اگر امکان دسترسی برای مالک وجود داشته باشد به موجب این استدلال، یعنی تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب، بر متصرف زمانی نخواهد بود. در حالی که اگر مستند قاعده زمانیت باشد باز هم باید شخص متصرف را ضامن دانست، که در ماده 320 قانون مدنی ایران از نظریه مشهور فقهای امامی پیروی کرده و منافع را مطلقا قابل مطالبه دانستند. برای رفع هر گونه ابهام باید گفت نباید منافع غیر مستوفات را با عدم النفع اشتباه کرد، که میان این دو تفاوت واضحی وجود دارد. عدم النفع از نظر فقه سنتی قابل مطالبه نیست و این هم با منافع غیر مستوفات متفاوت است. منافع غیر مستوفات همانطور که گفته شد عبارت است از منافع ممکن الحصول. اما در مورد منافع گوناگون و متضاد، هرگاه امکان استیفای منافع متعدد از مال مغلوب وجود داشته باشد و ارزش منافع با یکدیگر مساوی نباشند، چنانچه مال اصولاً مورد بهره برداری و استیفای قاسم قرار نگیرد بلکه معطل بماند، به نظر قاسم ملزم به پرداخت قیمت منفعتی است که منفعت معمول و متعارف آن مال محسوب می‌گردد. مثلا چنانچه خانه قصد شود، منفعت عرفی و عادی خانه سکنا در آن است، هرچند که بتوان از آن به عنوان محل تجاری، انبار و یا پارکینگ استفاده کرد، ولی این گونه منافع برای منزل مسکونی غیر متعارفن و قاسب به پرداخت خسارت معادل آن ملزم نخواهد شد. اما در فرض فوت اگر منافع متعدد جملگی متعارف و قیمت ها متفاوت باشند، قاسب به چه قیمتی ملزم خواهد شد؟ مثلا اگر زمین در مورد استیلای غیر قرار گیرد که امکان کشت گندم و برنج در آن وجود داشته باشد، با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج تفاوت دارد و قاسب هم به هیچ وجه کشتی نکرده بلکه زمین را معطل گذاشته باشد، به پرداخت کدام یک از منافع ملزم خواهد شد؟ به نظر می‌رسد که در این فرض قاسب باید قیمت منافع گرانتر رو پرداخت کند، چرا که اولا بیگمان قاسم به پرداخت مجموع خسارت‌های ممکن الحصول ملزم نخواهد شد، چون با توجه به اینکه فقط برداشت یک نوع محصول امکان داشته، هر دو نوع محصول معلول تصرف و استیلای قاسم نبوده و بنابراین تنها زمان یک نوع محصول را عهده‌دار خواهد بود، و ثانیاً چون محصول گرانتر به هر حال منفعت ممکن حصول برای این محسوب می شود، و اگر قصد و تصرف این صورت نمی گرفت امکان کشت برنج وجود نداشت، قاسب باید از عهده زمان گرانتر بر آید. اما در خصوص در صورتی که یکی از منافع مال مغصوب مورد استیفای قاسب قرار گیرد، در حالی که دارای منافع متعدد بوده میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که بعضی ها معتقدند قاسب به قیمت همون منفعتی که بهره مند شده مدیون خواهد بود، ولی به نظر بعضی دیگر قاسب همواره ملزم به پرداخت قیمت منفعت گرانتر است، هرچند منفعت ارزانتر را استیفا کرده باشد. اما در مورد زمان کار استیفا شده و زمان محرومیت از کار، در مورد زمان کار استیفا شده، هرگاه شخصی انسانی آزادی را به بیگاری بکشد و جبر و قهر از او استفاده کند و یا نه به جبر و قهر که به درخواست او کاری توسط دیگری انجام گیرد، ضامن منافع او است و باید با پرداخت دستمزد به او از عهده زمان برآید. اما در مورد زمان محرومیت از کار، هرگاه شخصی کارگر یا صنعتگری را بازداشت و یا به نحوی از کار کردن محروم سازد بدون آنکه از او بهره گیری کند، آیا ضامن قیمت کار او است و باید با پرداخت بهای دستمزد از عهده خسارت برآید؟ در میان فقهای امامی در این مورد اختلاف است که مشهور فقها معتقدند زمان وجود ندارد، با این استدلال که انسان آزاد از اموال محسوب نمی شود و منافع او تابع وجود او بوده، مالی مستقل به شمار نمی آید، همان گونه که انسان را نمی توان غصب کرد، این عنوان در تسلط بر منافع او نیست تحقق نمی آید. اما در مورد زمان کار در قوانین جاریه، در قوانین مدنی ایران حکم زمان استیفا به طور عام در مواد 336 و 337 آمده، ولی حکم زمان کاری که به قهر و زور استیفا شده به اصطلاح بیگاری مطرح نگردید. علت عدم طرح مسئله این است که موضوع جنبه مدنی صرف ندارد و جای طرح آن در قوانین جزایی با توجه به ماده 135 قانون مجازات عمومی و تفسیر آن لزوم تدارک و جبران زیان وارده را معترضش که متشابهان در ماده 601 قانون مجازات اسلامی آمده است. اما در مورد مثلی و قیمی بودن تعاریفشون رو میگیم که مثلی آن است که اجزایش از نظر قیمت به نسبت متساوی باشد، مانند گندم که اگر 100 کیلو از آن 10,000 تومان باشد، 50 کیلو آن 50,000 تومان است و به موازات کم و زیاد شدن گندم قیمت هم کم و زیاد می شود، در حالی که قیمی مانند فرش و گوسفند چنین نیست و چنین تناسبی در اجزای آن مشاهده نمی شود. اگر می خواد خیلی من چون تمام این نکاتی که در جزوه هست به صورت خیلی خلاصه و در حد شاید یه پاراگرافی و دو پاراگراف میگم، اگر می خواهید کاملش رو مشاهده کنید تو جزوه هست به آن حتما رجوع کنید تا بیشتر متوجه بشین. مثلی آن است که افرادش از نظر صفات و آثار و قیمت متساوی باشند، به گونه ای که اگر دو فرد یا بیشتر از آن که با یکدیگر مخلوط شوند به علت همسانی و فرط شباهت قابل تمیز نباشند، مانند حبوبات، طلا و نقره. اگر چند گوسفند و یا چند تخته فرش دست باف با یک دیگر مخلوط شوند کاملا قابل جدا سازی هستند، چون افرادش از نظر حیث صفات و آثار و قیمت با یک دیگر مساوی نیستند. تعیین مثلی و قیمی موکول به عرف است و ظاهرا مصنوعات کارخانه ها در عصر حاضر مثلی هستند، کما که این کالا نظیر روغن حیوانات و جواهر و نقود قیمی هستند. قانون مدنی را از این رو پیروی کردند و در ماده 950 مقرر می‌دادند مثلی که در این قانون عبارت است از مالی که اشباح و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشند، مانند حبوبات و نحو آن، و قیمی مقابل آن است، مذالک تشخیص این معنا با عرف می باشد. اما در جلسه و در مورد گران شدن قیمت و تعذر مثل در مثلیات و قیمت آنها انشالله توضیح خواهیم داد. موفق و